بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی بر رحمت کنین. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پر خیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کن. بعد از مقدماتی که عرض کردیم، معارف اسلامی سطح بندی دارن، همشون مهمن ولی بعضی حافظ و نگهبان و مهیمن بعضی هن. از جهاتی از همه مهمتر، حساستر، کم عرصتر، محتاجتر به بحث علمی، کنکاش بیشتر موضوع فاطمیه است. من باعث این مطرح شد که دیگه اونا رو تکرار نمی کنم. یه تتمه ایم عرض می کنم که شب آخر جلسه است و از همه عزیزان حلالیت می طلبم. انشالله دقائقی که وقت شما در این جلسه صرف شد، صدیقه طاهره سلام الله علیها از شما قبول کنه. هر میزانی که وقت رو من گرفتم، امیدوارم صاحب معرفت صدیقه طاهره سلام الله علیها به شما معرفت بده انشالله. بعد از مباحثی که مطرح شد و نکاتی که گذشت، خیلی مباحث البته مونده. یکی اینه که آیا پروژه پیغمبر اکرم شکست خورد؟ بالاخره پیغمبر اکرم زهرای مرضیه رو معرفی کرد، امیرالمومنین رو بارها بارها معرفی کرد برای اینکه امت به کجی نیفته، به انحراف نیفته، درست ببینه. مسئله این نبود که علی باید رئیس باشه، مسئله این بود که شما، یعنی مردم، باید به کمال برسن، غرض خلقت الهی به نتیجه برسه. تلاششون رو کردن که کمک کنن. اگر میشد با غیر امیرالمومنین آدم به کمال برسه، بحثی نبود اصلا. ما اگه طرفدار اهل بیتیم، رو تعصب نیست، روی اینکه امیرالمومنین زیبایی های متعدد مختلف داره نیست. ما بهتر از او، بهتر از مسیری که او فرموده، سعادت بیشتری از اون چه او برای ما خواسته. جایی اگر سراغ داشتیم یه لحظه اینجا وای نمیستادیم. آدم دنبال کماله. من اگر احتمال جدی میدادم که یک صدم جای بیش از اینجا خبری هست، یک لحظه اینجا وای نمیستادم. قابل قیاس با جایی نیست اصلا. نه اینی که از جاهای دیگه بهتر درصدی، بین سیاهی و سپیدی اصلا فاصله قابل قیاس نیست. یه خدا به شما خیر بده، یه صلواتی مرحمت کنه. الله صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. یه شاعری در اسپانیای قدیم که بهش اندلس میگه عرب، 1000 سال، 1100 سال پیش این رو در مورد امیرالمومنین گفت: اون روزگاران اندلس مرکز و موطن نواسبم هست. یه شاعری در اونجاست. بحث این بود که بین امیرالمومنین و دیگران 2% و 5% فاصله نیست، بین سیاهی و سپیدی. موطن و مرکز نواسبه، چون بنی امیه اونجا رو فتح کرده بودن، بالاخره اسلامی که بنی امیه یاد مردم داده بود. یه شاعری اونجا پیدا شد به اسم ابن هانی اندلوسی که این یک شاعر عجیبه، با اینکه خیلی جوان مرده، ده ها پایان نامه دکتری در مورد او نوشتن در همین 20 سال اخیر. دو سه بارم چاپ شده، در تونس دیوانش چاپ شده، در مصر چاپ شده، در لبنان چاپ شده. شعار برجسته‌ایه. تو یه بیت ببینید چه کرده. خطابش به امیرالمومنین میگه النور انت، نور توی، و کل نورن، نمیگه نورهای دیگه کم فروغه، میگه النور انت و کل نورن ظلمتون، بقیه نورها در برابر تو تاریکیه، نه کم فروغن این 100 وات اون 200 واته. النور و انت و کل نورن ظلمتون، همه نورهای بقیه مقابل تو تاریکی هن، والفوق و انت، بالا توی، و کل فوقن دونو، کوها هم در برابر تو قدشون کوتاه‌تر نیست، کوها هم در برابر تو پایینن، بالایی وجود نداره در این عالم، علوی نیست در این عالم، هرچه هست اونجاست. حالا این پروژه پیغمبر اکرم شکست خورد، تلاش زیاد کرد دیگه. این سوال فرعیات دیگری هم داره که من ملاحظه وقت رو میکنم که جلسه 80-90 دقیقه نشه اونا شد که مطرح نمی کنم. آیا پیغمبر شکست خورد؟ ما یاد فاطمیه میفتیم که خب جگرمون پاره میشه، یاد سقیفه میفتیم که غم وجود اونو میگیره، بله این غم هست. احساس شکست باید داشته باشیم، احساس پیروزی. من جواب آخر اول بگم، ولی موضوع منبرم توضیح و تبیین اینه. روزی که داشتن آزادگان عالم رو در شکل نستجیر و بالله بردگان اسیر کرده از کربلا بیرون می بردن، کسی به ذهنش خطور نمی کرد اینا پیروزن، درسته؟ اما وقتی داشتن از شام بر می گشتن، هنوز فرصتی هم نگذشته بود، مدتی نگذشته بود، اینا دیگه جگرها پاره شده بود، به قول حضرت سجاد والجرحل ما یندمل، این زخم دل هنوز باز بود، اما دیگه پیروز برگشته. اینو حالا ممکنه بگی آقا خب تو امام حسین علیه السلام رو دوست داری اینجوری میگی، به امام سجاد گفتن کی برنده شد، فرمود که اگر میخوای ببینی کی پیروز شد یه اذان اقامه بگو. اینا دنبال این بودن اسم پیغمبر از مأذنه بردارن. هست، ما رفتیم اسیر دادیم، کتک خوردیم، شهید دادیم، ولی اسم پیغمبر رو مأذنه هست. دو سال نگذشته، سه سال نگذشته، حکومت بنی امیه شاخه ابو سفیان، بچه های ابو سفیان، معاویه و یزید و اینا، حالا اگه اینا بچه های ابو سفیان باشن، البته اینا هنرمند بودن، بله، اینا منقرض شدن. اون کسی که به قدرت رسید مروان بود، یه شاخه دیگریه. پسر او در نامه ای نوشت به حجاج که به اسم مانه رو بچه های اهل بیتو بکش، جنبنی دماء اهل هذا البيت، خشونت میکنی به اسم ما نکن این کارو. چرا؟ لأنی رأیت بنو حرب صلبوا ملکهم. اینم اعترافه اون کسی که پیروز شد بر یزیدیان، بعدن قدرت به او رسید. لأنی رأیت بنو حرب صلبوا ملکهم لما قتلوا الحسین. اینا حسین رو کشتن ولی حکومت رو دادن رفت. اینا سید الشهدا رو کشتن ولی بنی عباس میخواست بیاد با بنی امیه به جنگ، شعار اهل بیت میدادن. بنی عباس میخواست بر بنی امیه غلبه کنه، منبری میفرستاد خراسان مدح امیرالمومنین بگه. کشتن ولی شکست خوردن. همیشه اونی که کشته میشه بازنده نیست، بعد ببینید کدوم به اهدافشون رسیدن. یکی دنبال خاموش کردن نور الهی بود، یکی جلوی حفظ نور الهی. جان داد، به سال بزنم، اون کسی که در نماز سیدالشهدا صلوات الله علیه، مثل سید ابن عبدالله حنفی، خدا روزی کنه، ما در محضر امام زمان تیری رو میخواد به حضرت بخوره، به تن ما بخوره، جلوی حضرت زمین بیفتیم. اون کسی که تیربارون شد و جان امام حسین رو حفظ کرد که نمازش تمام بشه، کشته شد، به هدفش رسید یا نرسید؟ درسته کشته شد ولی به هدفش رسید. همیشه مقتول که شکست خورده نیست، باید هدفش رو ببینیم. اون روزی که از کربلا داشتن اسرا می رفتن بیرون، کسی به ذهنش خطور نمی کرد که اینا پیروز این میدانن. اما چند ماه گذشته ورق برگشت، چند سال گذشت بیشتر ورق برگشت. 60 سال بعد که میخواستن قیام کنن علیه بنی امیه به اسم امیرالمومنین، تو کار ندارن بنی عباس دروغ میگفتن. دیدید آقا بعضی از این کاندیداهایی که میخوان یه جایی نامزد بشن، نگاه میکنن چه حرفی بزنن خریدار داره، حالا چه طرفدارش باشن واقعا چه نباشن، اونی که خریدار داره رو میگن. بنی عباس میخواست علیه بنی امیه قیام کنه، دید محبت امیرالمومنین خریدار داره. 80 سال روی منبرها امیرالمومنین رو لعن کرده بودن، هزاران هزار منبر به امیرالمومنین جسارت کرده بودن، زبونهای محبین از حلقوم بیرون کشیده بودن. بنی عباس خواست اونها رو سرنگون کنه، دید اون چیزی که خریدار داره مدح امیرالمومنینه. لذا پیروزی و شکست رو باید در موطن و بسترش، به قول امروزی ها، در کانسپتش دید، تو اون بافت دید که کی برنده است کی بازنده. اون بافت رو باید نگاه کنه. آیا پیغمبر اکرم شکست خورد؟ خیلی ساده انگاران است که ما خیال کنیم پیغمبر آمد و یه جمعیت لشکر رو، آقا پیغمبر اکرم، مثال من بخوام بزنم، همیشه این مثال رو میزنم، میام شما حساب کنید وسط اروپا، مثلا انگلیس، در وسط لندن، یه 1000 متر در 1000 متر، یعنی 1,000,000 متر مربع، 1000 متر در 1000 متر رو حصار بکشی، بگی من میخوام یه حکومت اسلامی تشکیل بدم ضد دولت انگلیس یا هر کشور دیگه ای، مثال زدم، چقدر این میتونه دوام بیاره؟ چقدر عده و عده داره، توان داره. پیغمبر اکرم وقتی حکومت اسلامی تشکیل داد در یک ده پر جمعیت، یثرب یه شهر کوچولو یا ده پر جمعیت بود، 15 سال از شروع اسلام گذشته بود، لشکر پیغمبر 300 نفر نیرو داشت که اینا دمپایی و چماق و شمشیر نداشتن چه برسه مرکب. بعد از 15 سال، حالا شما مهاجران به حبشه هم اضافه کنی، همجور که بعدن هم میبینین جمعیتی نبود، نه عده داشت، نه عده، نه پول داشت، نه امکانات. یه شبی عرض کردم احتمالا که ما مثلا فرض کنیم معافیت از رزم برای جوونا که میخوان سربازی نرن، انواع معافیت ها هست، مثلا نمره چشت چند باشه، نمیدونم کمرت چجوری باشه، جسمت فلان باشه، عرض کنم که مثلا سرپرست کی باشی. معافیت برای نداشتن دمپایی ما نداریم، معافیت از رزم داریم در بعضی از جنگ های آخر عمر پیغمبر برای نبود کفش و دمپایی. یعنی اصلا هیچی نداشت. این پیغمبر بلند همت بود که با این امکانات یک دین جهانی خاتم خاتم، خاتم یعنی نگین انگشتری، اگر بقیه نبوت ها سنگ های قیمتی هن، این نبی ختمی مرتبت نبوتش نگینه، الماس اوناست، خاتمه، خاتم هم هست یعنی پایان دهنده. پایان دهنده نه لشکر داشت و پول داشت و امکانات داشت، این ظواهر رو هیچی نداشت. از همون روز اولم که حالا این خودش یک بحث جدی میخواد، که از روز اول چنان با صلابت بود پیغمبر، چنان با صلابت بود، چنان با همت بود، چنان از سر اعتقاد سخن میگفت، مکه بود، تنها بود، میفرمود که ببینم چه کسی لیاقت داره جانشین من بشه. ببینید آقا، یه وقتی مثلا یه هایپرمارکتی فلانی میگه آقا ما شعبه میدیم، دور از شأن حضرت، نستجیر بالله، برای تقریب به ذهن میگم، معاذ الله، بلا نسبت، یه لبو فروشی که روزی 5 نفر میان یه بشقاب لبو میخرن که شعبه نمیده. تو این شرایط همون جور که ابو طالب این شکلی بود در دوره جاهلیتی که این اعراب خیلی چیزا نمیفهمیدن، پول مهم بود و قدرت، ابو طالبی که اونجوری پول نداشت شد سید عرب. یه وقتی یه جای بین طلاب و حوزه علمیه است، بین هیئتی های فرهیخته است، بین مؤمنین سابقه دار ریشه دار یه چیزایی متوجه میشن، نه اونا، یکی سیادت پیدا کنه بدون پول و قدرت، با هیبت و عظمت نفس خودش. پیغمبر همون روزای اول میفرمود که این یه کار مهم جهانی است، آخرین دین جهان رو خواهد گرفت، برای هدایت امت جانشین خواهد داشت. و اگر برید گزارش‌ها رو ببینید در همون مکه، اون روایت هست که بچه‌ها تو کتاب‌های مدرسه‌شون قبلا می‌خوندن که یه آدم غریبه اومد تو مکه، نگاه کرد سه نفر دارن یه کار خاصی می‌کنن که امیرالمومنین و حضرت خدیجه بود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سه تا بودن. اصلا آقا جمعیت کجا؟ آخه کسی با پیغمبر جمع نمیشه که. بلا تشبیه، یه نفر 200,000,000,000,000 داره، میگم آقا منم یه 10,000 تومانی هم من دارم، اینا رو که با هم جمع نمی کنن، قابل قیاس نیستن که بگیم عده و عده. عده و عده کجا بود؟ اصلا عده و عده چه قیمتی داره کنار پیغمبر امیرالمومنین؟ یکی گفت اینا دارن چیکار میکنن؟ عباس همون پیغمبر اون اسلام نیورده بود، گفت این پسر، این برادرزاده منه، ادعا میکنه پیغمبر شده. جمله بعدی که گفت این بود، میگه جهان را خواهم گرفت. دقت کردین؟ با همین ادعای مسخره میکردن، ولی بسیاری از اقوام در همون شرایط میگفتن خب ما اگه بیایم با تو بیعت کنیم میذاری ما جانشینت بشیم؟ تاریخو نگاه کن، اصلا علت برخورد این بود که جدی گرفتن پیغمبرو. و اینا یه آدمی جدی نگیرن اینجا با سه نفر آدم بگه من میخوام برم جنگ جهانی، این التماس دعا، جدی نمیگیرنش. او رو جدی گرفتن تا اون که باش برخورد کردن، چون پیغمبر اکرم نسبش اشرف انساب عرب بود، دوست نداشت عرب با او درگیر بشه، از او احساس خطر کردن. برای اینکه ببینیم قدرت پیغمبر چقدر بود، همین یه مثال کافیه. قربون دست، خیلی ممنون. همین یه مثال کافیه برای قدرت پیغمبر. آقا پیغمبر اکرمو امین میدونستن، درست؟ تا اینکه ادعای نبوت کنه خب مشکلی نیست، گفتن از خودمونه. وقتی ادعای نبوت کرد، دوست و دشمن، بت پرست و کذاب، اونایی که تکذیبش میکردن، اگر میخواستن سفر برن پولشونو به این فرد میسپردن. اصلا از حقانیت پیغمبر همونایی که قبول نداشتن نبیه میگفتن ولی امین که هست. بر همینم تو کته کسی نمیرفت این آدم دروغ بگه، سرمایهشونو پیش او میسپردن با اینکه قبولش نداشتن. در شب ابی طالب افتاد، هر شب جونش در خطر بود، 3 سال امیرالمومنین شبها نخوابید، با ابو طالب هر شب جاشونو هی با پیغمبر عوض میکرد. ابو طالب علی جان اینجا بخواب، پیغمبر میگفت شما اینجا بخواب، 20 دقیقه یا رو بعد جای اینا رو عوض میکرد، حالا برید تو اون خیمه، حالا برید اونجا، جا به جا میکرد، کسی نتونه حدس بزنه پیغمبر رو بزنه. ارتباط نمیگرفتن، ولی جایی پول مهم می داشتن، جواهری داشتن، به این آقا امانت بیست بردن. تو شعب هم حتی یکی از دلایل اینکه امیرالمومنین با پیغمبر همراه نشد این بود. فرمود علی جان وقتی قرار ناگهانی از مدینه من از مکه خارج بشم دیگه نمیتونم برگردم، امانت ها رو کی باید ببره به صاحباش تحویل بده؟ تو وایسا، تو مقرر بود مخفیانه حضرت خارج بشه، امانت ها رو تحویل بده بیا. امانت ها رو که تحویل دادی برو رو سقف کعبه وایسا بگو امانت ها رو تحویل دادم از طرف پیغمبر. اگر کسی ادعای طلبی داره بگه. کسانی که او رو نبوتش رو تکذیب می کردن می دونستن که امینه. پناه بر خدا از شیعه امیرالمومنین، نستجیر بالله، که دیندار و غیر دیندار او رو امین ندونن. همین اوصاف مردم رو به دین برمیگردونه. حالا 8 ساعت من 10 ساعت بیام حرف بزنم. هم خدا ایشالله همه ما رو در انواع امانتهایی که دستمون هست امین قرار بده. این پیغمبر از روز اول جدی گرفته شد که باش برخورد کردن و کردن. نه از همین الان من نسبت به یا حکومتی اعلام خطر کنم، میبرو دوغتو بنوش، چون کل دود من میدونه چقدر. کی با من برخورد میکنه که جدی بگیره؟ جدی گرفتنش. میترسیدن، اتفاقا چون میترسیدن جدی گرفتن، از روز اول نفوذی و منافق فرستادن در شبه جزیره عربستان که اقوام پرقدرت و پولدار وجود داشت. پیغمبری که پولی نداشت، قدرتی نداشت ظاهری، از این مادی ها سفتم، فرموده بود که جهان را خواهد گرفت. ما برای خدا کار میکنیم، اما کسی که برای خدا کار کنه دنیا رو هم خواهد گرفت. اینا گفتن خیلی صفر میزنه. و بعد شما نگاه نکنید من دارم تکرار میکنم این کلامو، پیغمبر که میگفت، چون خود حق داشت حق میگفت، وسط دلها میفهمیدن راست میگه. داره دیگه، میگفتن دروغ میگه این دروغگو، ولی وقتی حرف میزد گوش میکردن، نمیتونستن. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی صحبت میکرد خوارج نمیتونستن گوش ندن، حتی نفرین میکردن، گفتن دلم نمیاد بگم چی. ببین چه جوری حرف میزنن، نمیشه گوش نکرد. جدی گرفته شد پیغمبر، چون جدی گرفته شد نفاق زود شروع شد. هنوز جمعیتی نداشت. گفتن حالا تونستیم باش می جنگیم، اما از اول اینا خودشونو شکست خورده حساب کرده بودن. و اینا نفوذ برای ابرقدرته. ها؟ یه تانک مقابله یه ماشین معمولی بخواد درگیر بشه، نفوذی تو ماشین نمیذاره که راننده هم اشتباه کنه. اصلا میگه ما قابل قیاس نیستیم که. نفوذ مال ابرقدرته، نفاق مال ابرقدرته. برن تو ابرقدرت ببینن چیکار میشه کرد. اینجا اومدن از روز اول، از همون روزای اول ببینن چیکار میشه کرد. بنی که میگم از همون روزای اول، ببینید حالا ساعت رو ملاحظه میکنم، بحث هم بالاخره باید گلچینش کرد، خلاصش کرد. وقتی پیغمبر آمد از مدینه مکه، 15 سال گذشت، جنگ بعد خواست شکل بگیره، میدونید اینطوری شد. خبر داد خدا به پیغمبر، یا خبر عرض کنم خدمت، دیدبان اسلام خبر آورد که آقا ابو سفیان اموال شما رو که در مکه بودید، خونه زندگیتون رو هرچی میشده بفروشه فروختن، دارن میرن شام تجارت کنن، از شام میخوان برگردن برن مکه، برید اموالتون رو بگیرید. درست؟ پیغمبر اکرم حرکت کرد. حالا دارم خلاصه میکنم، با 300 و چند نفر که برن اموالشون از ابو سفیان پس بگیرن. قبل از این که به ابو سفیان برسن، نفوذی منافق خبر داد به ابو سفیان از یه مسیر دیگه ای برو مکه. خبر داد به مکه، 500 کیلومتر راهه. ابو جهل و عده 1000 نفر اومدن پشت سر سپاه اسلام قیچیشون کردن که اینا نتونن برگردن مدینه. این که عرض میکنم نفوذی بود، از همون روز اول نفوذ، اولین جنگ نفوذی لو رفت، اولش عملیات لو رفت، عملیات که لو رفت باید شکست میخورد. 950 تا کماندو برده بودن، اونا پول دار بودن دیگه، پول میدادن رزمنده حرفه‌ای. امروز هم بعضی کشورها هست آدم تنومند، رزمنده، تکتیرانداز، ورزشکار استخدام میکنن، حقوق میدن. فرق داره با یه آدم عادی که این شمشیر رو نمیدونه مثل بیل دستش بگیره یا شمشیر، فرق میکنن با هم. 950 تا کماندو گلادیاتور رو وردن، روزی سه وعده به اینا غذای گوشت کباب شتر میدادن. سپاه اسلام نونپنیر نداشت بخوره، رزمنده نداشت سپاه اسلام. تازه خبردارم شدن که عجب، نفوذی لو هم داد، اون رفت این اومد، روحیشون هم باید خراب بشه. معجزاتی رخ داد در بدر. خدا میخواست بگه که شما وقتی حساب کتاب میکنید، الان کاشانی داره میگه اونا کباب شتر میخوردن، اینا نونپنیر نداشتن، اونا تا دندون مسلح بودن، اینا پابرهنه بودن، اونا هم شمشیر داشتن، هم نیزه داشتن، هم کمان داشتن، اینا چوبم نداشتن. خب اینم بگو که این طرف پیغمبر بود، اونا اونور نبود، این طرف امیرالمومنین بود، اونور نبود، این طرف خدا بود، اونور نبود. اینا رو هم حساب کن. اصلا جنگ ها در اسلام همش تربیتیه، حساب کتاب میکنی، چرت که میندازی، خدا رو هم حساب کنیم. وسن جنگ که شروع شد، سه به سه اول کار شروع کردن، امیرالمومنین طرف مقابلش رو زد، به کمک حمزه زیر چونه طرف مقابل حمزه رو هم زد، اون فردی که عبیده رو هم انداخ افتاد او رو هم زد. جنگ که شروع شد، شبای پیش عرض کردم، هرچه فرمانده و پرچمدار بود زد. همینقدر به شما بگم، جنگ بعدی که سال بعد بود، ابو سفیان یه گروه تشکیل داد که اینجور آبروریزی پرچم ما نباید زمین بیفته. اومدن گفتن خب پرچم میدیم به طلحه ابن ابی طلحه، بعدش پهلوان بعدی پسرش باشه، دیگه به کی نظرسنجی کردن، گفتن میدیم به نوفل ابن خویلد، به امیه ابن فلان. 9 نفر گفتن دیگه، تا 9 تا جانشین گفتن دیگه بسه دیگه. سلس جنگ که گذشت، 9 پرچمدار در احد زمین افتاده بودن، کسی جرأت نکرد پرچم کفر رو بلند کنه. یعنی اونها با قدرت اومدن چیکار کنن که شمشیر یک کماندو مقابل بازوی یدالله کاره ای نیست. زور داشت مقابل قرین خودش، عدل خودش، یدالله فوق ایدیه، قابل قیاس نیست. اینا خیلی کار کردن، همه تلاششون رو کردن، برنامه ریزی کردن، هم لوجستیکشون فوق‌العاده بود، هم از نظر روحی روانی، هم امکانات، رفاهیات، تجهیزات، اونورم چیزی نداشت اصلا. خندق جنگی صورت نگرفت، وقتی اون قولتشن از اون تنگ عبور کرد اومد و سپاه اسلام مسخره کرد، اصلا انگیزه این که احزاب، همه گروه ها، حتی یهودی ها با اونو ائتلاف کردن، وا رفتن اصلا. به امیرالمومنین گفتن به ما غلبت الاقران، چجوری تو همیشه پیروزی؟ چند تا عبارت فرموده، یه عبارتش توحیدیه، ادبشو نشون داده، فرمود نجدتن اکرمن الله بها، شجاعتی که خدا روزی کرده. میخواست بفرماد قلعه خیبر رو فتح کردم، فرمود لما فتحه الله به یدی، اون زمانی که خدا به دست من قلعه رو فتح کرد، خدا کرد خواست دست به اسم من باشه. این ادب توحیدش. تو به مغلبت الاقران، فرمود با هر که روبرو شدم چشممون به هم افتاد، من یقین داشتم من پیروزم، اونم یقین داشت شکست خورده است. از همون اول نه دیگه کار تمامه. کسی که پشتش به خدا گرمه ترس نداره، خوف نداره. اینایی که استرس دارن تو مسابقات المپیک کشتیگیر و فلان، استرس داره چون نمیدونه پیروزه یا نه. اون کسی که یقین داره خدا پشتشه، یا شهید میشه زودتر میره در آغوش خدا، یا فعلا قرار تحمل کنه دنیا رو پیروز میشه، شکست نداره. مؤمن شکست نمیخوره، گزینه شکست نداره مؤمن، یا پیروزه یا در آغوش خداست، یعنی یا خوبه یا بهتره. احدل حسنه این میگه خدا، یا خوبتره یا خیلی خوبتر. میگه آقا میای سرمایه گذاری کنی، یه طرفش 100 برابر سوده، یه طرفش 100,000 برابر، گزینه ضرر نیست. استرس نداره که، استرس مارا جاییست که ضرر هست. برای همین هم فرمود من نگاه میکنم من خیالم راحت بود، چپ و راست موضوع پیروزی با من بود. یه نفر رو انداخت در احزاب، کل احزاب با اون جمعیت رفتن. تاریخ اینجور نوشته، خیلی روشنه، شکم نداره. این پیغمبر میدونست چند تا جمعیت داره، چند تا نیرو داره، میدونست از روز بدر قبلش هم منافق هست، روز احد از هر 3 نفر یه نفر منافق بود، هرچه جلوتر اومد منافقین بیشتر شدن، تا تو خونه پیغمبر نفوذی داشتن، هم آیات نشون داده هم سیره نشون داده. یه وقتایی هم روشنگری میکرد، یه روزی داره قام رسول الله خطیبن بلند شد ایستاد و اشار نه و مسکن عایشه خانه او اشاره کرد، فرمود ها هنل فتنه، فتنه این توه، اینجاست. من حیث و یتل و قرن و شیطان، تو منابع ما نیست، فرمود شاخ شیطان از اینجا بلند میشه. شاخ شیطان یعنی اونجا که شیطان دیده میشه، یه موجود شاخدار بخواد از یه خاکریز بیاد اول شاخش دیده میشه دیگه، ها شاخ بالاتره. فرمود من حیث یتل و قرن و قرن یعنی شاخ، شاخ شیطان اینجا پیدا میشه. روشنگری هم میکرد، میدونست اوضاع چه خبره، میدونست. خب آدمی که میدونه برای چی باید بره جلو؟ پیغمبر بلند همت بود، فاطمه زهرا رو یه جوری معرفی کرد که بتونه ایفای نقش کنه، امیرالمومنین رو معرفی کرد که امت خواستی خطا بری باید بدونی به کدوم سند بری، بعد طراحی کرد هر کسی تو فاطمیه وقتی میاد اول باید بیچاره و شرمنده پیغمبر باشه. امیرالمومنین فرمود که با پیغمبر داشتیم میرفتیم، برگشت چند بار پشتش رو نگاه کرد، کوچه که خلوت شد یه چیزی در گوش من گفت، من با صورت زمین خوردم. اون امیرالمومنین که زیر در قلعه خیبر نلرزید، من گفتم یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم؟ من جای یادم نمیاد امیرالمومنین مورد امتحانی واقع شده باشه، تقاضا کرده باشه میشه امتحان موضوعش عوض بشه. پیغمبر فرمود علی جان هدایت این امت به صبر تو وابسته است، یه جایی تو که کراری باید دستاتو ببندن صبر کنی. چون عرض کردیم کشته شدن که شکست نیست، ما یه هدف دیگه، هدف هدایت امته، باید به دیگران برسه. و این فاطمه که اینطور من معرفی کردم اینجا باید جلوی چشم تو کشته بشه اگر قرار شد اینا خیانت کنن. ایثاری بالاتر از این کسی دو این عالم نکرده که فاطمه سلام الله علیها رو برای هدایت امت پیغمبر راضی شد بهش اهانت بشه، جسارت بشه. آیا پیغمبر پروژه شکست خورد؟ اگه منظور اینه که پیغمبر اذیت شد، فرمود هیچ پیغمبری قد من اذیت نشد. اگه منظور اینه که خیلی به اهل بیت ظلم شد، بله خیلی ظلم شد، ولی با اون توضیح اولیه هدف چی بود؟ هدف این بود اون طرف دنبال نابودی محض بود، با با توپ پرم می اومد، با وحشیگری هم می اومد. این طرف ولی آب باریکه حقیقت را تا امروز کشونده. هر جای عالم، هر جای عالم بحث از حقیقت بشه، از گفتگو با ما فرار میکنن. یه روزگارانی جمعیت شیعه 1 به 100 و 1 به 200 بوده، ولی هر کتابی در عقیده نوشتن یه حمله کردن. چرا؟ چون حرف به گونه بوده که در نفوس می نشسته، با نفوذ بوده، سالم بوده، برهانی بوده، دقیق بوده. مجبور بودن واکنش نشون بدن، مجبور بودن. میگن امامت جزء عقاید نیست، ولی تقریبا در 95% کتب عقایدی راجع به امامت بحث میکنن. میگن چرا؟ میگه چون شیعیان میگن راجع به عقاید مجبوریم جواب بدیم. میگن ما امامت رو اعتقادی نمیدونیم، شیعیان میگن جزء عقایده، ولی همه بحث میکنن. اگر خزعبل بود، بی‌معنا بود، یه حرف چرند واضحی بود، نباید میومدن ملاکشون رو تو اون بحث به هم میزدن. انگار در رشته ریاضی یه فصل هم راجع شیمی بحث کنی. وقتی میگی جزء این علم نیست، خب ولش کن، برو تو همون که فکر میکنی جزء اون علم بحث کن. معلومه که نمیدونه چیکار باید بکنه. جوابم که خواستم بدن، شوت چرخشی زدن. من اینو به شما عرض کنم، ما یه وقتایی میگیم دفاع از امیرالمومنین. آقا دفاع از امیرالمومنین کاری نداره. از جمال محض دفاع کردن کاری نداره. نقطه تاریک نداره که ما بخوایم دفاع کنیم. ضعف نداره که ما بخوایم لاپوشانی کنیم. نقطه عدمی درونی است، همش وجود محض، کمال محض، شجاعت محض، علم محض. کار اونا سخته. حسب و نسب و علم و شج همه رو باید یه چیزی ببافن. خدا به ما همت بده اونجور که اونا از باطل دفاع میکنن. بعضی عالمان منظورمه، این شبا بارها عرض کردیم، عوام مردم دنیا که خبر از چیزی ندارن. اگر اون حرف که از امیرالمومنین نقل شده که ای کاش 10 تا از این یارا رو میدادم یکی از یاران معاویه رو میگرفتم، خدای ما رو جز یاران به درد بخور امام زمان قرار بده. پناه میبرم به خدا از این که امام زمان میگه کاش 10 تا از کاشانی رو میدادم یه نصف نیمه میگرفتم. چون دفاع از حق که کاری نداره، دفاع از کمال مطلق که کاری نداره. پیغمبر اکرم ضرر نکرد، اذیت شد، ولی جگرش پاره شد، ولی آسیب خورد، ولی روح بین دو پهلوی خودش رو برای هدایت امت خرج کرد، اما حقیقت رو نگه داشت. حقیقت مونده. کسی بره تاریخ رو نگاه کنه، با این همه دشمنی که صورت گرفته، با این همه تلاش 1400 ساله، ببینه روز به روز. ما شیعه ها خطا کمکاری زیاد داریم. شما ها خوبید، بعضی هم از شما خوبن، بعضی هم از من کمکارن. نمیخوام الکی باد کنم خودمونو، من خودم عرض میکنم سر تا پا کمکاریم، اما با این حال 1400 سال تو سر ما زدن. هر جای بحث فرهنگی هست یه واکنش رو ما هست. اگر کسی بره با مردم آزادی خواه عالم، حقجویان عالم، مسلمین حقجو گفتگو کنه، با جوانای دانشجوشون، میبینی که نقطه امیدشون به ماه. چیزهای دیگه هم هست که ازش میگذرم. یه بار دیگه هم از همه حلالیت میطلبم. خدا انشالله این دقائق و ساعاتی که بنده وقت شما رو گرفتم رو زهرای مرزی عوضشو به شما بده. ما رو این جمع ما رو جزء گردانهای نصرت امام زمان قرار بده. قیامت زیر پرچم امیرالمومنین بهره این نشست و برخاست رو ببینیم انشاءالله. خیلی آقا دیشب شب سختی بود برای امیرالمومنین. همه دار و ندارش رو یک جا ازش گرفتن. سید باقر هندی میگه خداوند و حباه و به کل فضل عظیم، خدا هرچه داشت به علی داد، اما دیشب و به مقدار ما حباه و بتلاه، همون جور که به او این همه فضیلت داد، یک جا دیشب توی امتحان همه رو گرفت. شب سختی بود برای امیرالمومنین دیشب، برای بچه های صدیقه طاهره. امام حسن امام حسین رفتن در خانه چند نفر، اونا رو صدا زدن، اومدن نماز، طاهرن فقط نماز. اونا که رفتن کارا رو کرده بودن، خودشون چند نفری محدود، خود امیرالمومنین شروع کرد به کندن قبر. قبر رو که کند، کفش رو هی صاف کرد، دیواره ها رو صاف کرد. یه شاعر عرب میگه که به این تابوت و قبر نگاه کرد، فرمود یا نعش و رفقن بالعزیزه، تنش مجروح، مدارا کنید با او. هی دیواره قبر رو صاف کرد، کفش رو صاف کرد. بدن لطیف تو رو چجوری من تو خاک بگذارم؟ تن سبک شده ی آب شده ی او رو کف قبر گذاشت. آداب دفن و لابد رعایت کرده، مدتی بود روی او رو ندیده بود، روی کفن رو باز کرد، روی خاک قرار داد. استاد آقای بهجت میگه خب ماه خانه امیرالمومنین نیمش گرفته بود. میگه و من سواد متن هست ود الفضا، مرجع تقلید استاد علامه طباطبایی آقای بهجته، میگه از این تیره شدن کتف و صورت او آسمان تیره و تار شد. یا ساعد الله العلی المرتضا، خدا به داد علی برسه که این صحنه رو دیده. بعد شروع کرد لحد چیدن، خاک ریختن. میگه تمام آرزوهاشو علی جوان دفن کرد. لحدو که چید و خاک روی قبر مبارکش ریخت، لا لا الا الله، تا وقتی که ارتباط بود بین دو جسم، خودشو نگه داشته بود، مدارای بچه ها رو کرده بود. فلما ما نفذ یده من تراب القبر، دستشو که از خاک برداشت به هم زد، حاج علیه الحزن، غم بهش حمله کرد، از دو چشم مبارکش اشک فوران کرد. دخترش این صحنه رو دید، یاد گرفت که وقتی تو قتلگاه آمد بدن و نشناخ، دست رو سرش گذاشت، یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما. امیرالمومنین به قبر فاطمهش که نگاه کرد، عرض کرد السلام، نزدیک بود پیغمبر دی، قبر مبارکش نزدیک، السلام علیک یا رسول الله عنی و عن ابنتک، از طرف خودم و دخترت به شما سلام عرض میکنم. بعد عبارات عجیبی فرموده، فرمود عرض کرد قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله انگار صبرم کم اومده، یعنی انگار نمیتونم تحمل کنم. و عفا ان سیدت نساء العالمین تجلدی، یعنی یا رسول الله میخوام رو پام وایستم دیگه نمیتونم. بعد رو کرد به فاطمهش، فرمود یه چیزی بهت بگم. اما حزنی فسرمد، فاطمه جان این جگر دیگه خنک نخواهد شد. اما لیلی فمسهد، من شب بشه دیگه خوابم نمیبره، یاد امشبم، شب که بشه یاد این میافتم که بدن تو رو چجوری تو خاک قرار دادم. کار زیاد داره. یاد کلمات پیغمبر افتاد، آخرین لحظات عمر پیغمبر چشماشو باز کرد، دست زهراشو تو دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود هذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله. شروع کرد گریه کردن. یه شاعر عرب خیلی زیبا گفته این کلام امیرالمومنین رو اینجوری گفته، گفته حضرت به پیغمبر عرض کرد که و ودیعت که زهرا و عادت کما ترا، ودیعه شما همینجوری که میبینی برگشت، ولکنها عادت و لیست کماهیا. یا رسول الله آوردم ولی این فاطمه اون فاطمه نیست. اعتذار کرد. چیزای دیگه هم فرمود، من توان گفتنشو الان ندارم. یه روزه سنگینی خوند اینجا را پیغمبر که فاطمه تو چی کار کردن. یه جمله ای بخوام بگم، فرمود فاطمه تو در هم شکستن. بعد میخواست بلند شد به قبر نگاه کرد. اینو اول عرض کنم، شب آخر جلسه است، دلمون چقدر برای حرم امام رضا تنگ شده. میری حرم امام رضا روز آخر، هی ساعت رو نگاه میکنی، بلیت داری، دلت تو حرمه ولی مجبوری، هی میری برمیگردی گنبد رو نگاه میکنی، در خروجی دیگه جیگرت اونجاست، دلت اونجاست، آدابش اینه، میگی السلام علیک سلام مودعین، سلام میکنم مثل اون کسی که میخواد ودا کنه، ولی لا سئمن ولا قال. آقا خسته نشدم، ملول نشدم، دلم اینجاست، مجبورم، راهی ندارم، مجبورم. حضرت نگاه کرد به قبر فاطمهش، فرمون لولا غلبت المستولین علینا، اگر اینا ما مستولی نشده بودن، خودت دستور دادی مخفی باشه، تا صبح باید 40 تا صورت قبر درست کنم، اگر این طور نبود لجعلت المقام اندک لزام، و انقدر سرم رو قبرت میذاشتم گریه میکردم تا به تو بپیوندم. چه کنم، مجبورم، خودت دستور دادی، باید بلند شم، اما السلام علیک سلام مودع لا سئمن ولا قال، مجبورم برم، دلم اینجاست. وقتی خواست بلند بشه یه گلم کرد، اینم جمله آخر من، نگاه به قبر فاطمه زهرا کرد، 18 سالش بود حضرت زهرا، یه نگاه به قبر او کرد، میخواست بلند شه، فرمود سرعان ما فرق بیننا، خیلی زود تو را از من گرفتن.